ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسار هستم کنار شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در این نخستین روز هفته، شنبه 22 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 13 روز از ماه اوت سال 2011 میلادی، در دقایق پیش رو خبر، گزارش و گفتگوهایی خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردند. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنان با ما با رادیو فردا بمانید، البته با دلی گرم و پر امید. نخست اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شوید. امروز از همکارم رضا جمالی. رضا، شامگاه خوش.
شامگاه خوش جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. فعالان سیاسی و حقوق بشر در سوریه میگویند که شمار کشته شدگان تظاهرات پس از نماز جمعه در این کشور به 20 نفر افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این منابع میگویند که 10,000 نفر در شهرهایی همچون دیروزور، لازقیه، بانیاس، درعا و هومس خواستار برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شده بودند. بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش سوریه در برخی از این شهرها به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه میگوید که 2 مامور امنیتی توسط معترضان مسلح در حومه دمشق کشته شدند. در خبر دیگر، اینکه گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز شنبه اعلام کرد که واحدهای نظامی این کشور با حمایت 20 تانک وارد بندر لازقیه در کنار دریای مدیترانه شدند. این اقدام یک روز پس از تظاهرات حدود 10,000 نفری در لازقیه علیه حکومت بشار اسد صورت می‌گیرد. این گروه حقوق بشری میگوید به دنبال ورود نیروهای سوری به لازقیه، شمار زیادی از ساکنان این شهر به ویژه زنان و کودکان گریختند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که در پی انفجار 2 بمب و تیراندازی مردان مسلح، 5 نفر در عراق کشته شدند. مقام‌های پلیس عراق اعلام کردند که 2 غیر نظامی در انفجار بمب در غرب بغداد کشته شدند. در نتیجه انفجار این بمب، 13 نفر دیگر نیز زخمی شدند. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد که دولت باراک اوباما نگران تلاش گروه القاعده برای تولید سم مرگبار ریسین و بکارگیری آن در حمله به آمریکا است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اطلاعاتی و گزارش‌های طبقه بندی شده نوشت که شاخه القاعده در یمن در صدد جمع‌آوری مقادیر زیادی دانه کرچک برای تولید سم ریسین است. بر اساس این گزارش، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا احتمال می‌دهند که القاعده در صدد استفاده از این سم در مکان‌های سربسته مانند فروشگاه‌های بزرگ و فرودگاه‌ها باشد.
سپاسگزارم. همکارم رضا جمالی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای مایل نیست اصولگرایان با بیش از 1 لیست در انتخابات مجلس شرکت کنند. این سخن را حداد عادل، نماینده اصولگرای مجلس میگوید. همکارم وحید پوراستاد گزارشی در همین زمینه تهیه کرده است. سرانجام هند از طریق بانک های ترکیه بدهی نفتی به ایران را پرداخت می کند. گزارشی از شاهین بشیری. با آبگیری سد خرسان 3 در استان چهارمحال بختیاری، روستای آتشگاه و 10 روستای دیگر زیر آب می روند و اکوسیستم این منطقه که مهمترین تفرجگاه جنوب ایران بود نابود می شود. گزارش و گفتگویی از همکارم مانیا منصور می شنویم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. خب یه اشکال فنی کوچیک پیش اومد، من ادامه میدم مجله شامگاهی رو. غلامعلی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس و عضو کمیته وحدت اصولگرایان گفته است آیت الله علی خامنه‌ای مایل نیست اصولگرایان با بیش از یک لیست در انتخابات آینده مجلس شرکت کنند. اجازه بدید به گزارش همکارم وحید پوراستاد گوش کنیم.
چند روز بعد از اینکه علی مطهری گفته بود مجلس به شاخه دفتر رهبری تبدیل شده است، غلام علی حداد عادل رئیس سابق مجلس با هشدار نسبت به اختلاف در میان اصولگرایان گفته است رهبر جمهوری اسلامی مایل نیست که در انتخابات مجلس نهم اصولگرایان بیش از یک فهرست انتخاباتی ارائه کنند. البته مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس این خواسته رهبر جمهوری اسلامی ایران را مشابه ایجاد یک حزب رستاخیز دوباره در ایران می‌داند.
صحبت آقای حداد عادل با توجه به روابط خانوادگی و مناسباتی که نزدیکی که با رهبر جمهوری اسلامی دارن به عقیده من بیش از پیش داره ماهیت حاکمیت سیاسی در ایران رو نشون میده. یعنی در حال حاضر متاسفانه با این صحبت نشون میده که چقدر حاکمیت در ایران ماهیت تمامیت خواهانه بیشتری داره پیدا میکنه و متاسفانه یک بازگشت به عقب پیدا شده، یک شکلگیری حزب رستاخیز دوباره در ایران و سامان دادن یک مجلس یک دست برای پیگیری منویات رهبری و تمکین به مطالبات رهبر جمهوری اسلامی و فقدان هر گونه جریان رقیب و منازعه سیاسی در داخل حاکمیت. و طبیعتاً یک چنین روندی و یک چنین ارزیابی که آقای حداد عادل اون رو عریان کرده بیش از پیش یک دستسازی میکنه حاکمیت رو در ایران و یک نظام کاملاً غیر دموکراتیک رو به تصویر میکشه.
آقای حداد عادل که از چهره‌های اصولگرای مجلس است در سخنرانی خود از دوم خرداد به عنوان دوران تلخ یاد کرده و گفته در مجلس هفتم و هشتم اصولگرایان یک رقیب به نام اصلاح طلبان داشتند، ولی در این مجلس گویا باید با دو جبهه مقابله کنیم، یکی اصلاح طلبان یا به تعبیر آقای حداد عادل اصحاب فتنه و دیگری جریان انحرافی. این گفته غلامعلی حداد عادل در حالی بیان می‌شود که برخی از اصلاح طلبان در هفته‌های گذشته اعلام کردند با شرایط فعلی امکان شرکت آنان در انتخابات وجود ندارد، اما ترس اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی از تیم محمود احمدی نژاد که به جریان انحرافی معروف شده اند چیست؟ مرتضی کاظمیان:
من تصور میکنم بیشتر از اینکه این ترس واقعی باشه یه تلاشی است برای تهییج نیروهای پیرامونی این جریان محافظه‌کار یا راست اقتدارگرا در ایران که تا حدی امکان نیروهای اجتماعی رو بسیج کنن برای حضور در پای صندوق‌های رأی، چون مشخص است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 یک شکاف خیلی معنیدار ایجاد شده به خصوص بین طبقه متوسط شهری با حاکمیت و این منجر به کاهش مشارکت مردم شده. دامن زدن به این ترس‌ها، یعنی وقتی اصلاح طلبان نمیخوان شرکت کنن و هیچ لیست معنیداری وجود نداره و همه اصلاح طلبان در زندان هستن یا با احکام قضایی ممنوع هستن از شرکت، و وقتی که اساسا حتی همین جریان موسوم به انحرافی نزدیکان آقای احمدی نژاد مشایی فاقد لایه‌های اجتماعی معنیدار هستن، حمایت خاصی ندارن، بیشتر یک ترس کاذب هستش و فقط تلاش برای اینکه یک مجلس یک دستری شکل بگیره تا حدی امکان با مشارکتی که بتونن اون رو به نفع خودشون مصادره کنن.
چند روز قبل آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری گفته بود برای حفظ ولایت و نظام باید همیشه رهنمودهای آیت الله خامنه ای مورد توجه و دقت قرار بگیرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آن که بانک مرکزی هند در دی ماه سال گذشته در راستای همسویی با تحریم‌های ایالات متحده انجام داد و ستد با ایران را برای شرکت‌های هندی ممنوع اعلام کرد، مشکلی جدی برای دریافت طلب‌های نفتی ایران پدیدار شد. این مشکل بیش از 5 ماه بر جای باقی ماند تا اینکه سرانجام با واسطه نهادهای بانکی ترکیه قرار شد طلبهای نفتی ایران پرداخت شود. جزئیات بیشتر را از همکارم شاهین بشیری می شنوید.
خبرگزاری پرس تراست هند به نقل از منابعی که نامی از آنها برده نشده اعلام کرد ایران از طریق یک نهاد بانکی در ترکیه 100 میلیون دلار از پول نفتی که به هند فروخته را دریافت کرده است. شماری از شرکت‌های نفتی هند که با بن‌بست معاملات مالی و پولی با ایران روبرو شدند در مؤسسه مالی دولتی یونیون بانک هند حساب باز کردند که بتوانند با واسطه ترکیه روابط خود با ایران را حفظ کنند. مشکلات بر سر معاملات نفتی ایران و هند از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی هند در اقدامی که به گفته رسانه‌های هند با فشارهای ایالات متحده برای تحریم بیشتر ایران مرتبط است، از دی ماه سال گذشته انجام داد و ستد با ایران از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی را برای شرکت‌های هندی ممنوع اعلام کرد. ایالات متحده می‌گوید ایران از اتحادیه پایاپای آسیایی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی استفاده می‌کند. بهمن آقایی دیبا، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا، در مورد آغاز پرداخت بدهی هند به جمهوری اسلامی و اینکه آیا سرانجام راه حل نهایی برای مشکل صدور نفت ایران به هند یافت شده، به رادیو فردا می‌گوید:
راه حلی که الان برای این موضوع پیدا شده راه حل موقت هستش و حتی برای حل همین مسئله‌ای که الان با هند هم هست معلومه که تا جهت کارایی داشته باشه. در واقع شرکت هندوستان پترولیوم که حدود 1 میلیارد دلار به ایران بدهکار هست گفته که به تدریج تا این موقع در ماه آینده بدهی خودش رو به ایران خواهد پرداخت. مشخص است که نمیتونه که روش کلی و پایداری باشه برای معاملات نفتی ایران با کشورهای دیگه و حالت موقتی داره.
اما از طرف دیگر به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، شرکت پتروشیمی و پالایش فراورده‌های نفتی منگالور در هند معادل 100 میلیون دلار بدهی خود را به روپیه، واحد پول هند، به یونیون بانک که بانک دولتی هند است سپرده و این بانک هم معادل آن به یورو، به بانک دولتی ترکیه هالک بانکاسی در استانبول انتقال داده است. بانک یاد شده در ترکیه هم این پول را به حساب شرکت ملی نفت ایران در همین بانک واریز کرده است. شهنام پاکزاد، کارشناس اقتصادی، در مورد ضررهایی که ایران در این نقل و انتقال‌های ارزی و همچنین پرداخت کارمزدهای بانکی تحمل می‌کند، معتقد است:
به نظر من از 3 جنبه حداقل ایران دچار ضرر میشه. یکی از نظر ارزش زمانی پول، بالا رفتن هزینه‌های بانکی و بالاخره محدودیت در انتخاب. از نظر ارزش زمانی پول به این مفهومه که شما در علم اقتصاد خوندید یا شنیدید که حتی اگر نرخ تورم 0 هم باشه 100 یوروی امسال معادل 100 یوروی سال آینده نیست، چون حداقل شما می توانستید این پول رو در جای سرمایه گذاری کنید و اون 100 دلار رو بیشتر کنید. بنابراین این 4 میلیارد دلاری که الان قرار در ایران در یک جدول زمانی پرداخت بشه در واقع ارزشش بسیار کمتر از اون زمانی بود که این پول به موقع به حساب ایران واریز می شد. از نظر هزینه‌های بانکی هم این موجب میشه که به بانک‌های ترکیه کمک زیادی میکنه. طبیعتاً این درآمد متوجه بانک‌های ایرانی نخواهد بود که این هزینه دومه و بالاخره مهمترین هزینه‌ای که خواهد داشت اینه که بخشی از این بدهی‌ها به روپیه است و این باعث میشه که ایران ناگزیر بشه در واقع انتخابات خودشو محدود کنه به خرید کالاهایی از کشور هند. اگر حالا قرار باشه که مثل زمان جنگ بخشی از معاملات نفت رو به صورت تهاتوری بدیم، یعنی در مقابلش روپیه بگیریم یا یوان چین رو بگیریم، حالا باید یک کاری بکنیم که جدول انتخاب خریدمون آگاهانه باشه، یعنی به جایی که به سمت کالاهای مصرفی وارداتی باشه که اشتغال رو در هند و در چین اضافه میکنه، به منابع یا کالاهای سرمایه‌ای از این کشورها به ایران فکر کنیم که اشتغال رو در ایران افزایش بده. مثلا ممکنه از شرکت‌های هندی بخوایم که راهن ایران رو توسعه بدن، جاده سازی انجام بشه، پل سازی انجام بشه و بتونیم اشتغال رو افزایش بدیم. یعنی نگاه کنیم هر تصمیمی که بگیریم ببینیم آیا به توسعه اقتصادی ایران کمک میکنه یا صرفاً هزینه‌های مصرفی رو بالا میبره.
هند 80% از نفت مصرفی خود را وارد می‌کند و ایران دومین تأمین کننده نفت خام این کشور است. بنابر گزارش‌ها، پالایشگاه‌های مختلف هندی از زمان پدید آمدن مشکلات مالی با جمهوری اسلامی نسبت به قطع ناگهانی واردات نفت از ایران نگران شده و در حال ذخیره‌سازی نفت هستند. ایالات متحده در یک سال گذشته در تلاش بوده است تا در راستای تحریم‌هایی که علیه ایران به تصویب رسانده، هند را با این تحریم‌ها همسو کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید. بیش از 300 تن از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف که اکثر آنها در دانشگاه‌های معتبر جهان مشغول به تحصیلند، در دو نامه جداگانه به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی امید کوکبی فیزیکدان ایرانی ولی اکبر محمدزاده دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف شدند. در این دو نامه آمده است اتهامات این دو بی اساس و ادامه بازداشت آنها نیز غیر قانونی است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
ادامه زندان خارج از قانون و قبل از دادگاه امید کوکبی نه یک مورد اتفاقی بلکه نشانه ای از سوء ظن و برخورد خشن دستگاه قضایی با نسل جوان نخبه ایرانی است. این بخشی است از یکی از دو نامه‌ای که جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف آن را امضا کردند. این دانشگاهیان ایرانی در نامه دومشان که موضوع آن مسئله بازداشت علی اکبر محمدزاده است هم متذکر شدند که صدور هر حکمی بجز براءت برای آقای محمدزاده نتیجه‌ای ندارد بجز افزایش بدگمانی به روندهای قضایی حاکم. امید کوکبی به دلیل دریافت هزینه سفر از دانشگاه تگزاس به کسب درآمد نامشروع متهم شده و اتهام دیگرش هم ارتباط با دولت متخاصم عنوان شده است. در نامه 300 دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در این باره آمده، آقای کوکبی مانند بسیاری دیگر با بورسیه دانشگاه‌های خارج از کشور و با اطلاع وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران به تحصیل در دوره دکترا در دانشگاه تگزاس مشغول بوده است. دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف میگویند اتهاماتی مانند کسب درآمد نامشروع به دلیل دریافت کمک هزینه تحصیلی یا ارتباط با دولت متخاصم به دلیل حضور در مجامع دانشگاهی از اساس بی‌معنی و غیر حقوقی است. امید کوکبی 29 ساله از نخبگان المپیادی ایران است که دکترای خود را در اسپانیا در رشته فیزیک اتمی گرفته و در سال 2010 توانسته از دانشگاه تگزاس آمریکا برای فوق دکترا پذیرش بگیرد. او بهمن ماه سال 89 هنگامی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود در فرودگاه امام خمینی بازداشت و همکنون در بند 350 اوین به سر می‌برد. امید کوکبی ماه گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از بدرفتاری بازجویان و شرایط نامناسب نگهداریش در زندان سخن گفته بود و خواستار فراهم شدن امکان محاکمه‌ای عادلانه شده بود. در نامه دیگر این 300 نخبه دانشگاهی آمده تمام کسانی که علی اکبر محمدزاده را از نزدیک می‌شناسند به حسن شهرت، اخلاق مداری و قانونمندی او معترفند. در این نامه آمده حتی اگر او از قانون تخطی کرده باشد نیز مسئولیت رسیدگی به تخلفات دانشجویان به خاطر اقداماتی که داخل دانشگاه انجام می‌دهند بر عهده نهادهای داخل دانشگاه است و دخالت نهادهای خارج از دانشگاه در امور دانشجویی به نقض استقلال آن محیط آکادمیک می‌انجامد. دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف در بخش پایانی نامه‌شان نوشتند از حق برخورداری آقای محمدزاده از وکیل انتخابی دفاع کرده و با تأکید بر اصول قانون اساسی و آیین دادرسی ادامه بازداشت آقای محمدزاده را غیرقانونی می‌دانند. علی اکبر محمدزاده دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف است که بهمن ماه سال 89 هنگام خروج از دانشگاه بازداشت شد و همکنون در بند 350 اوین نگهداری می شود. اتهام او تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اختلال در نظم عمومی عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، با آبگیری سد خرسان 3 بر روی رودخانه خرسان در منطقه سردشت لردگان در استان چهارمال و بختیاری، آبشار آتشگاه که طولانی ترین آبشار ایران با طول 2 کیلومتر است، همراه با روستای آتشگاه و 10 روستای دیگر زیر آب رفته و اکوسیستم این منطقه که از مهمترین تفرجگاه های جنوب ایران و جذب کننده صدها گردشگر است، نابود می شود. این در حالی است که مجریان این طرح میگویند سد خرسان 3 موجب رونق منطقه خواهد شد و برای اهالی این منطقه اشتغال زایی میکند. همکارم مانیا منصور در گفتگو با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، نخست از او میپرسد آبگیری چنین سدی بیشتر برای این منطقه و اهالیش سود دارد یا زیان؟ سام خسروی فرد:
نکته ای که هست در ارتباط با فعالیت های بزرگ عمرانی و صنعتی این هست که یک گزارشی تهیه میشه به نام گزارش ارزیابی محیط زیستی یا ارزیابی اثرات زیست محیطی. این گزارش قرار است که به طور کامل و جامع به تمام اثراتی که در طول ساخت و ساز و بعد از اون در یک منطقه رخ میده بپردازه و پیش بینی کنه چه اتفاقی در آینده خواهد. نکته مهم در این ارتباط اینه که تقریبا بخش عمده چنین گزارش‌های ارزیابی در کشور ما شکل فرمالیته و نمایشی داره و طبیعتاً چنین موضوعاتی بررسی نمیشه. چون اگه میشد شما جاهای مختلف رو میبینید، سدهای مختلف و فعالیت‌های مختلفی اثرات زیانباری گذاشته. از جمله اگر بخوام اشاره کنم سد سیوند که خب دیدیم که چه اعتراضاتی در ارتباطش شکل گرفت و بعد باعث خوش شدن طالاب بسیار مهم و ارزشمند بین المللی بختگان شد. حالا اگر که این سد جدید واقعا میتونه که منفعتی برای مردم داشته باشه جای خیلی خوشحالیه، ولی تجربه های مشابه نشون داده که هیچ وقت این کفه ترازو به سمت نکات مثبت و نکات قوت نبود.
مسئله بعدی که مطرح شده 11 روستاست که قرار زمین‌هاشون خریداری بشه و این مسئله پیش میاد که اینها باید کجا برن. خیلی‌هاشون به حاشیه شهرها مهاجرت میکنن، اما از طرفی فرماندار اون منطقه گفته که این افراد میتونن در کارگاه‌های سدسازی کار کنن. به نظر شما این جابجایی کلاً چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
این که میتونن کار بکنن و اشتغال زایی فراهم میشه، طبیعتاً وقتی یک پروژه جایی انجام میشه با خودش یک سری امکانات اشتغال هم ممکنه فراهم کنه، اما این به این معنی نیست که هر کسی اونجا گذر میکنه یا زندگی میکنه میتونه اونجا کار کنه، برای اینکه به هر حال هر نوکاری نیاز به یک سری آموزش‌های اولیه داره.
این سد خرسان 3 که بر روی رودخانه خرسان در حقیقت ساخته میشه، این رودخانه یکی از اصلی ترین سرشاخه های رود کارون هم هست. فکر نمی‌کنید که این ممکنه حیات رودخانه کارون رو تهدید بکنه و در نهایت یه سرنوشت کارون پیدا کنه مثل زاینده رود؟
ارجاعتون میدم جواب این سوال رو به نمونه‌های مشابهی که در کشور از جمله سد سیوند انجام شده و می‌بینیم که معمولاً اثرات زیانبار این گونه سدها یا سدهای متعددی که روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه ساخته شده، ما یک رقمی نزدیک به 600 سد در کشور داریم که به گفته رئیس سابق سازمان جنگل و مراتع سالی یه دونش تقریباً بایگانی میشه، به معنی دیگه این که سالی 100 از فعالیت کنار گذاشته میشه. خب این نشانه خیلی مثبتی نیست.
در سالهای اخیر تو ایران ما با گسترش سدسازی مواجهیم. آیا گسترش سدسازی در یک کشور باستانی مثل ایران خطری برای پژوهش‌های باستانشناسی و احتمالاً برای مناطقی نیست که احتمال وجود آثار باستانی در اونها هست؟
طبیعتاً همینطوره، برای اینکه بخشی از اطلاعات ما راجع به میراث فرهنگی و حتی میراث طبیعی هنوز شناخته شده نیست، یعنی ما در واقع اطلاعاتی راجع به خیلی مسائل نداریم. حتی راجع به اون چیزی که اطلاع هم داریم سدسازی میتونه خطرناک باشه. به عبارت دیگه ما بخشی از طبیعتمونو و بخشی از داشته های فرهنگیمونو خواسته و ناخواسته زیر آب میبریم معتقدم هستیم که کار بسیار ارزشمندی میکنیم و به دست پرتوان ایرانی، در صورتی که شما اگر ملاحظه بکنید ببینید سدسازی یکی از فرسوده ترین و قدیمی ترین روش های استحصال آب و یا استفاده از نیروی در واقع برقابیه، به خصوص در کشور ما که میزان تبخیر به شدت بالاست. در واقع شما با سدسازی نقض غرض میکنید، به معنی دیگه آب و پشت سد ذخیره میکنید، دریاچه ایجاد میشه که میزان تبخیر این دریاچه به شدت بالاست. به جای اینکه شما این آب رو ذخیره کنید و به آبخانها و زمینهای هدایتش کنید که این آب در داخل سفره‌های زیرزمینی موندگار باشه و بتونه به موقع ازش استفاده بشه.
صدای سام خسروی فر، کارشناس محیط زیست را می شنیدید در گفتگو با همکارم مانیا منصور. دوستان اگر شماره های تلفن پیامگیر رادیو فردا را هنوز یادداشت نکرده اید، قلم و کاغذ حاضر کنید. پس از شنیدن این گزارش یک بار دیگر این شماره تلفن ها را به آگاهی شما خواهم رسون. امروز 22 مرداد ماه برابر است با 13 ماه اوت سال 2011. 50 سال پیش در چنین روزی اولین سنگ بنای دیوار معروف برلین از طرف رژیم کمونیستی آلمان شرقی گذاشته شد و 22 سال پیش این دیوار که آلمان را به دو نیم نامساوی تقسیم کرده بود فرو ریخت و این کشور بار دیگر وحدت خود را باز یافت. اجازه بدید به گزارش همکارم شهرام میریان گوش کنیم.
با خواندن نام و زندگی نامه کسانی که طی 28 سال بر پایه دیوار برلین، در پای همین دیوار به ضرب گلوله مرزبانان رژیم پیشین آلمان شرقی از پای در آمدند، برنامه گرامی داشت یاد و خاطره این قربانیان از شامگاه جمعه در شهر برلین آغاز شده. پس از گذشت 22 سال از فروپاشی دیوار برلین و رژیم کمونیستی آلمان شرقی، هنوز به درستی روشن نیست که شمار قربانیان این دیوار چقدر است. ولی با این حال گفته می شود شمار آن دسته از شهروندان آلمان که به هنگام فرار از شرق به غرب کشته شدند 274 تن است. اولین قربانی فرار از شرق به غرب آلمان جوانی است 24 ساله که تنها پس از گذشت 15 روز از شروع عملیات ساختمانی دیوار برلین با گلوله مأموران مرزی بخش شرقی آلمان کشته شد. اولین سنگ بنای این دیوار فرو ریخته در 13 ماه اوت سال 1961، یعنی 50 سال پیش گذاشته شد. این دیوار 155 کیلومتری متشکل از 45 هزار قطعه بتونی به بلندی 3 متر و نیم و پهنای 1 متر و نیم تنها توانست 28 سال دوام آورد و با خیزش مردمی برای همیشه فرو ریخت. همزمان با 50 سال شروع برپایی دیوار برلین، برنامه‌های مفصلی در سراسر آلمان به ویژه در شهر برلین شکل گرفته که در یکی از آنها کریستیان وولف رئیس جمهور و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شرکت دارند. سوای این، برای تجلیل از قربانیان دیوار برلین روز شنبه ساعت 12 به وقت اروپای مرکزی همه شهروندان آلمان به 1 دقیقه سکوت فراخوانده شدند. در کنار مراسم گوناگون یک نمایشگاه تصویری هم از آغاز احداث دیوار برلین تا پایان آن برپا شده. یک عکاس سرشناس آلمانی به نام آرویت مسمر از حدود 1200 نگاتیوی که نمایانگر ساخت دیوار برلین از آغاز تا پایان است، 300 قطعه عکس بزرگ به روش امروزی تهیه کرده که در این نمایشگاه قابل دیدن است. سوای این، در همین نمایشگاه عکس‌های ابزار و وسایلی که شهروندان بخش شرقی آلمان به هنگام فرار با خود به همراه داشتند به تماشا گذاشته شده. وسایلی که یا به فرار این افراد کمک کرده و یا آنها را ناکام گذاشته. اگرچه دیگر از دیوار 155 کیلومتری برلین اثری بر جای نمانده، ولی با تلاش یک نقاش ایرانی به نام کانی علوی 1300 متر از این دیوار عنوان یک اثر هنری باقی مانده. کانی علفی با دریافت 2.5 میلیون یورو کمک از دولت آلمان همراه با 118 نقاش از 21 کشور دنیا 1300 متر از دیوار برلین را که به گالری بخش شرقی موسوم است با موضوع و مضامین گوناگون نقاشی کرده. کانی علوی به خاطر این تلاش خود به تازگی از طرف رئیس جمهور آلمان به دریافت مدال لیاقت که عالی ترین نشان آلمان است نائل آمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب دوستان، همونطور که وعده داده بودم یادداشت کنید، شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13 و یا 41-14 و شماره تلفن پیامگیر ما در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از شما دوستان که از ساعت 19 همراه ما هستید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگان که احتمالاً هم اکنون به ما پیوستید. همکارم رضا جمالی با لبخند سر حال و تر و تازه آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. رضا.
ممنون جان، شب بخیر. رابرت زولیک رئیس بانک جهانی روز شنبه در مورد پیدایش یک دوره جدید و خطرناکتر در اقتصاد جهانی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه او گفت بدهی‌های منطقه یورو مشکل سازتر از معضلات میان مدت و بلند مدتی است که مؤسسه استاندارد اند پور بر اساس آن رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد. رابرت زولیک اضافه کرد اقداماتی که اتحادیه اروپا تاکنون در پیش گرفته کافی نبوده است. رئیس بانک جهانی افزود ما در لحظات اولیه یک طوفان جدید و متفاوت قرار داریم که مانند بحران اقتصادی سال 2008 میلادی نیست. در خبر دیگر اینکه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا روز جمعه برنامه ریاضت اقتصادی دولت خود را که آمیخته ای از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌هاست اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این برنامه بر اساس تقاضای بانک مرکزی اروپا تدوین شده است. میزان صرف جویی مالی در این برنامه ریاضتی که برای سالهای 2012 و 2013 میلادی تصویب شده در مجموع 45 میلیارد یورو است. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد که دولت باراک اوباما نگران تلاش گروه القاعده برای تولید سم مرگبار ریسین و بکارگیری آن در حمله به آمریکاست. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اطلاعاتی و گزارش‌های طبقه بندی شده نوشت که شاخه القاعده در یمن در صدد جمع‌آوری مقادیر زیادی دانه کرچک برای تولید سم ریسین است. بر اساس این گزارش مقام‌های اطلاعاتی آمریکا احتمال می‌دهند که القاعده در صدد استفاده از این سم در مکان‌های سربسته مانند فروشگاه‌های بزرگ و فرودگاه‌ها باشد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که در پی انفجار دو بمب و تیراندازی مردان مسلح 5 نفر در عراق کشته شدند. مقام‌های پلیس عراق اعلام کردند که 2 غیرنظامی در انفجار بمب در غرب بغداد کشته شدند. در نتیجه انفجار این بمب نیز 13 نفر دیگر زخمی شدند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز شنبه اعلام کرد که واحدهای نظامی این کشور با حمایت 20 تانک وارد بندر لازقیه در کنار دریای مدیترانه شدند. این اقدام یک روز پس از تظاهرات حدود 10,000 نفری در لازقیه علیه حکومت بشار اسد صورت می‌گیرد. این گروه حقوق بشری می‌گوید به دنبال ورود نیروهای سوری به لازقیه شمار زیادی از ساکنان این شهر به ویژه زنان و کودکان گریختند. جان،
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند. دوستان میدونید که نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. خط و خط کشی های جدید میان حامیان جنبش سبز در خارج از ایران به نفع این جنبش است یا به ضرر این جنبش؟ اگر علاقه من به شنیدن پاسخهای مختلف به این پرسش هستید، پس به برنامه این هفته دیدگاه ها گوش کنید. من جان خاکزاد در اینجا به اتفاق همکارم رضا جمالی و دیگر همکارانم که من رو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن. با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی که باز هم با شما خواهم بود. میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بیش از دو سال از انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد 1388 می‌گذرد. در نزدیک نیمی از این مدت از جمله رویدادهای داخلی ایران که در کانون توجه رسانه‌ها بوده، یکی بروز اختلاف نظر میان حامیان و منتقدان دولت است در درون جناح اصولگرا و دیگری سفارایی میان حامیان رهبر و رئیس جمهور در همین جناح. اصلاح طلبان و تحول طلبان میگویند پیامد این گونه سفارایی استکاک، فرسایش، ریزش و تضعیف اصولگرایان است. همزمان بخشی از فعالان سیاسی حامی جنبش سبز در خارج از ایران که التزام به قانون اساسی موجود و نهاد ولایت فقیه را مناسب حال جامعه کنونی ایران نمی دانند و خواهان جدایی دین از حکومت هستند، اقدام به تأسیس تشکل‌های سیاسی جدید کردند، مثلا سکولارهای سبز، و تازه ترین آنها سازمان جمهوری خواهان ایران که تا کمتر از یک ماه پیش اعضایش از مؤسسان، اعضا و حامیان تشکل 8 ساله اتحاد جمهوری خواهان ایران بودند. این گونه تمایزها در میان فعالان سیاسی حامی جنبش سبز در خارج از ایران موجب احیا، بازسازی، رویش و تقویت این جنبش می شود یا سبب استکاک، فرسایش، ریزش و تضعیف آن. این پرسش کلیدی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه: امیر حسین گنجبخش، عضو شورای هماهنگی سازمان جمهوری خواهان ایران در واشنگتن، مهدی فتاپور، عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران در کلن، و محمود صدری، استاد جامعه شناسی و دین پژوه در تگزاس و نویسنده مقالات سیاسی از جمله در سایت جنبش راه سبز امید. آقای امیر حسین گنجبخش، تشکیل سازمان‌های جدید تحول طلب در درون طیف جنبش سبز که مثلا بر روی سکولاریسم تاکید می‌کنن، با چه هدف تأسیس میشه؟
ببینید، در درون جنبش سبز 2 گرایش عمده شکل گرفته، در خیابان اصلا شروع شد. یک گرایش گرایشی بودش که اجرای بی‌تنازل قانون اساسی رو می‌خواست، در چارچوب نظام خواستار اصلاحات و تغییر و تحولات بود. یک گرایش دیگر هم وجود داشت که در جمهوری خواهی، جدایی دین از حکومت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیوند با جامعه بین‌المللی و انتخابات آزاد به عنوان معیار اساسی تقسیم قدرت در جامعه تکیه کرد. تشکیل سازمان جمهوری خواهان ایران در 2 هفته گذشته که بنده افتخار عضویت دارم بر این اساس صورت گرفت که بتونه با همکاری با جناح دیگه، یعنی کسانی که اجرای بی‌تنازل قانون اساسی رو میخوان ولی حاکمیت صندوق رأی رو میپذیرند، حکومت کنونی و حاکمان کنونی رو به عقب نشینی وادار بکنه و همچین به یک انتخابات آزاد، سالم و بدون تقلب به معنی استانداردهای بین‌المللی صورت بده. یه نکته مهمی هم که در رابطه با تأسیس سازمان جمهوری خواهان ایران وجود داره اینه که به هر حال جامعه ایران در خیلی از زمین‌ها بسیار پیشرفته است. بهترین پزشکا، بهترین مهندسا، بهترین وکلا و غیره رو داره، ولی در زمینه سیاسی نظامی که وجود داره یکی از عقب افتاده‌ترین نظام‌هاست و نیاز داره یک جریان دموکراسی خواه مدرن با خواست پیوستن به جامعه بین‌المللی شکل بگیره. این نیاز رو ما فکر میکنیم با تأسیس سازمان جمهوری خواهان ایران به گونه ای پاسخ دادیم.
آقای مهدی فتاپور، تمایز برنامه تشکل‌های جدید با سازمان‌هایی که قبلاً هم بودن مثلا در 8 سال گذشته چیه؟
جنبش سبز خب از قبل از انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت در برنامه انتخاباتی آقای موسوی و کروبی و به خصوص در خواستای جریان مطالبه محور و بعد از انتخابات در شعار رأی من کو تداوم پیدا کرد. خواست عمومی مجموعه نیروهای این جنبش مسئله باز شدن فضای سیاسی و مسئله مقابله با تبعیضی بود که در جامعه جریان داشت. اینا رو کاملا میشه در همه این برنامه‌ها دید. و بعد از انتخابات مسئله انتخابات، رأی مردم و محوری بودن و تعیین کننده بودن رأی مردم بود. و تا به امروز هم با همین خواستا تداوم پیدا کرده. طبیعیه که بالاخره در این جنبش با این گستردگی و وسعتی که وجود داره، بخشی از نیروهایی که قبلا در حکومت بودند و امروز در این جنبش شرکت دارند، با کسانی که سرکوب شدن قبلا، با کسانی که خواستهای دیگه‌ای دارن، طبیعتاً از نظر خواستها و شعارها یکسان نباشه. به همین دلیل این نکته که بالاخره هر چند نفر یا هر گروهی یا هر جریانی بخواد خودش رو متشکل کنه و متشکل‌تر شکل بده، بنده فکر می‌کنم کار مثبتی است. وقتی احساس می‌کنن یه عده‌ای می‌تونن با هم کار بکنن، ولیکن خب اگر نتونه این خواستها با سایر جریانات تمایزاتی رو نشون بده که اون تمایزات توضیح دهنده ضرورت وجود جریانات سیاسی مختلف باشه، در اون صورت این ممکنه نقطه مثبتی نباشه. این حرف مثبت، تاکید مثبت بر شکل گیری جریانات مختلف میتونه به عامل منفی تبدیل بشه. من خب در خیلی از جریاناتی که شکل میگیره در تمام این 30 سال و هنوز هم ادامه داره، متاسفانه این نقش رو میبینم که ما به این نتیجه میرسیم که امروز ما چندین ده سازمان داریم که خودشون رو چپ مینامن. مشکل میشه تفاوتاشون رو مطرح کرد، جمهوری خواه یا جبهه ملی یا دیگران، و این مشکل رو من فکر میکنم هنوز هم تداوم داره.
آقای محمود صدری، این تاکید بر سکولاریسم در درون طیف جنبش سبز چه تمایز برنامه‌ای رو ممکنه شامل بشه با جنبش راه سبز امید و تمایلی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو چهره شاخص جنبش سبز در داخل ایران، نمایندگیش میکنن؟
این تفکیک درونی هم طبیعیه و هم این که میتواند مفید باشه و یا میتواند مضر باشه. هر جنبشی، به خصوص جنبشی به این وسعت، همچنان که رهبران جنبش سبز هم اعلام کردن، طبیعتاً در درون خودش نمیتونه و نباید یک دست باشه و جناح‌های مختلف و برنامه‌های مختلف میتونن در کنار هم دیگه مکمل هم دیگه باشن. یه نمونه این رو شما در نهضت آزادی‌خواهی مدنی آمریکا میبینید، در سیویل رایت آمریکا میبینید که آقای مارتین لوتر کینگ و آقای مالکوم اکس برنامه‌هاشون کاملاً با هم متفاوت بود ولی مکمل هم دیگه بودن. در ایران هم همینطور هست و همینطور باید باشه و این تفکیک درونی همطور که عرض کردم هم طبیعیه و هم میتونه مفید باشه. البته همطور که آقای فتاپور گفتن میتونه هم مضر باشه، در صورتی که این افرادی که در این کشتی نشستن هر کی در کابین خودش باشه و طبیعی است که در یک کشتی کسی که تو کابین نشسته نمیتونه کابین خودش رو سوراخ کنه، همه کشتی مرتبه غرق میشه. باید حواسمون جمع باشه که این یک چنین برنامه ایست. این رو هم عرض بکنم که تفاوت بین دو طرفی که آقای یعنی بخش فرمودن اینطوری نیست که یه طرف معتقد به اجرای بی تنازل قانون اساسی باشه، یه طرف دیگه معتقد به جمهوری خواهی و حقوق بشر باشه و انتخابات آزاد باشه. قاطبه جنبش سبز معتقد به اجرای اصول معوقه قانون اساسیه که مربوط به آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی میشه، نه معتقد به اجرای بی تنازل قانون اساسی. طبیعی است که تقریبا این به یک مسئله غیر قابل بحث رسیده، یعنی چیزی که همه قبولش دارن، همه متفق القول هستن، این که قانون اساسی به شکلی که فعلا وجود داره باید اصلاح بشه و این یکی از مطالبات اصلی جنبش سبزه و این مطالبات اصلی بدنه جنبش سبزه. آقای کروبی در پلتفرم انتخاباتیشون اصلاح قانون اساسی رو یکی از موارد اعلام کردن. آقای موسوی در منشور سبزی که یک سال بعد از جنبش سبز نوشتن شرایط تغییر قانون اساسی رو درش گفتن، که منظور از اینها این است که با این ولایت فقیه دیگه ما همه جورش رو امتحان کردیم و با حضور این ولایت فقیه در قانون اساسی جنبش سبز مخالفه، بدنش هم مخالفه، بنابراین اجرای بی تنازل موضوع ما نیست.
البته اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و همچنین تنها عضو علنی شورای هماهنگی راه سبز امید، میگه کسانی هم هستن که حتی ولایت فقیه رو باش مشکلی ندارن، یا اینکه اگرم دارن میگن که چرا این شخص، یا چرا حتی نه اینکه این شخص، این فرد این کارا رو میکنه و اگر اونا تغییر بکنه، طیفی هم هست که معتقده که میتونه همین قانون اساسی با همین شرایط ادامه پیدا بکنه. حالا میگذریم. آقای امیرحسین گنجبخش، وقتی درون اصولگراها تمایز به وجود میاد، مثلا اصولگرایان حامی دولت و اصولگرایان منتقد دولت، مخالفان شما مثلا صحبت از انشقاق و استکاک و شکاف میکنین و ایجاد شدن فرصت برای تحول طلبان جهت تضعیف اصولگرایان، حالا به وجود آمدن تمایز و انشاب در درون تح... تحول طلبان و جنبش سبز، آیا باعث تقویت این جنبشه یا تضعیف اون؟
مسئله تفکیک و حزب‌سازی عنصر اصلی دموکراسیه. دموکراسی بدون حزب و بدون برنامه شفاف معنی پیدا نمی‌کنه و اتفاقا از این بابتی که ایران در زمین سیاست بسیار عقب مانده تره و ساختن این احزاب و این سازمان ها از این بابت اهمیت داره. از یک طرف دیگه این که یک ارثیه ای از گذشته رسیده که این سازمان های جنگ سردی، سازمان های خشونت طلب، سازمان های ایدئولوژیک، سازمان های بیوطنی که همون ساختارها رو ادامه میدن ولی امروز کوشش میکنن لباس دیگری بتنشن. این از یک طرف ساختن این سازمان دموکراتیک و مدرن لازمه امروزه. دوم اینه که این سازمانی که به وجود میاد، مثلا سازمان جمهوری خواهان ایران که ما درستش کردیم، چه راه حل ملی ارائه میده، چه رابطه‌ای با کسانی که هوادار ولی فقیه هستن، اصولگرا هستن، حزب مؤتلفه هستن، حزب مشارکت هستن، راه سبز امید هستن، چه راه حلی رو ارائه میده؟ آیا میخواد حذفشون کنه یا از اونها میخواد که حاکمیت صندوق رأی بپذیرن و نظرات خودشون رو، حتی یک جمهوری اسلامی رحمانی رو بیاین و به رأی مردم بکشن و یک رقابتی به وجود بیاد بین نیروهای آزادیخواه و مذهبیون، نیروهای چپ ضد امپریالیست، نیروهای سلطنت طلب و کلن مجموعه نیروهای سیاسی ایران. یعنی پذیرش این است که تقسیم رانت قدرت و تولید قدرت از طریق انتخابات آزاد که اصول و استانداردهای بین‌المللی کاملا معلومه صورت بگیره و نه ولی فقیهی، نه ایدئولوژی عدالت پروری، نه شاهی بتونه انحصار تقسیم قدرت رو در این مملکت در دست بگیره. پس این شفاف سازی که صورت میگیره در اصل برای ایجاد چنین قطب‌هاییه. من فکر میکنم با پیشنهادی که ما به عنوان راه حل انتخابات آزاد و راهبرد انتخابات آزاد در مقابل تمام نیروهای سیاسی ایران میذاریم که خودشونو به رأی مردم بذارن و ما میپذیریم در صورتی که اونها اکثریت رو آوردن، ما تمکین میکنیم تا دور بعدی انتخابات دوباره حرفای خودمون رو بزنیم. این تنها راه حلیه که در بیش از 90 کشور دنیا تجربه شده و من فکر میکنم ایران هم چاره ای نداره برای جلوگیری از فروپاشی دولت که میتونه به جنگ داخلی، میتونه به تجزیه ایران برسه، از این راه مسئله سیاسی ایران رو که تقسیم دموکراتیک قدرت رو حل بکنه.
آقای مهدی فتاح‌پور، واکنش های مخالفان جنبش سبز به تمایزیابی و به وجود آمدن انشاب در درون همین سازمان ها نمایانگر چه چیزی؟ آیا اونها در این روند فرصتی میبینن برای تقویت صفوف اصولگرایان یا این روند باعث تقویت جنبش سبز میشه و شده در عمل در مصداق‌هایی که به چشم دیده میشه؟
وقتی ما صحبت از این میکنیم که جنبش سبز یک جنبش متنوع و گسترده‌ایه که طیف‌های متعددی درش حضور دارند، طبیعیه که نیروهای مختلف این جنبش هر چقدر سعی بکنن متشکل بشن، هر چقدر سعی بکنن که قوی‌تر عمل بکنن، این بخشی از تقویت جنبش سبزه. تمام در این قسمت هویت‌یابی جریانات تقویت می‌کنه جنبش سبز رو و آماده می‌کنه جامعه ایران رو برای فردا که جامعه دموکراتیک باشه، چون وجود گرایش‌های متفاوت، همزیستی اونها، مبارزه سیاسی اونها با هم دیگه، اینها خودش جزئی از دموکراسی است. زمانی که ما 2003 اتحاد جمهوری خان رو درست کردیم، اون زمان هم ما با همین اساس درست کردیم، یعنی یک سازمانی که خواستهای جمهوری خواهی، سکولاریسم، دموکراسی رو در فرارای خودش قرار بده و مبارزه علیه تبعیض در همه اخشکارش در برابر حقوقی تمام مردم و مسئله مسالمت و مبارزه سیاسی برای پیشبرد اهدافش رو پیش ببره. فکر می‌کنیم و فکر می‌کردیم که تمام کسانی که این خطوط رو مورد پذیرش دارن میتونن در یک تشکل عمومی سکولار دموکرات و امروز جزئی از جنبش سبز عمل بکنن. من همونطور که در قسمت اول صحبتم گفتم، این وجود یک چنین جریاناتی طبیعتاً میتونه تقویت کننده باشه. برمیگرده به اینکه ما چطور عمل بکنیم. متأسفانه در درون جامعه ایران و من جمله در میون نیروهای سکولار دموکرات و همینطور در طیف مخالف، در طیف حکومتی ها، ما با پدیده مواجه هستیم که عملاً انعکاس نوعی عدم سازش، عدم پذیرش، عدم امکان همکاری نیروها رو منعکس میکنه و این منجر به وجود تعداد بسیار زیادی از سازمان‌ها شده. ما با این پدیده مواجه نیستیم که تشکل‌ها شکل نگرفتن، ما به این پدیده مواجه هستیم که تشکل‌ها مرتب تقسیم میشن و تشکل‌های کوچیک متعدد ما داریم. یک وجهش برمیگرده به فرهنگ عمومی، یک وجهش هم برمیگرده به خب کسانی که همسن من هستن، 50 ساله 60 ساله هستن که دوران انقلاب رو از سر گذروندن. خب این طیف سیاستمداران این دوره، اونهایی رو که در توی حکومت نبودن، سرکوب شدن، ما شکست خوردیم و انعکاس این شکست در روحیات این سیاستمداران، بدبینی، عدم سازش، دنبال مقصر گشتن، اینها رو شکل میده که خب این در انعکاس تمام جریانات سیاسی ما میتونیم اینها رو ببینیم و متاسفانه این بخش مسئله لطمه میزنه، به خصوص اگر جریانهایی که تشکیل میشن یک بخش از مبارزهشون رو مبارزه با طرف مقابل قرار بدن، حالا چه طرف مقابل جریانات مذهبی یا جریانات مثل آقای موسوی و دیگران جنبش سبز باشن، چه جریانات دیگه درون جنبش سبز.
آقای محمود صدری شما چی؟
همونطور که آقای فتاح‌پور هم بودن، این میتواند مانند ابتدای انقلاب باشه که در درون هر طیفی جریان‌های متعلق به اون طیف برای ایجاد هژمونی در درون همون طیف با بقیه به جنگ و گریز پرداختن و خودشون همدیگر رو تضعیف کردن به حدی که حذفشون از طرف حکومت آسان شد. ما باید از این درس بگیریم. وقتی که به فرمایشات دوستان عزیز گوش میکنم، تفاوت‌ها رو بسیار بسیار ظریف و قابل جمع، قابل مکمل بودن میبینم. این شباهت‌های نظری رو باید در عمل هم ما نشون بدیم. یعنی شاید بد نباشه یک مخارج مشترکی ایجاد بکنیم همه ما. من مثلا معتقدم همه جریان هایی که متعلق به جنبش سبزن باید این عدم خشونت جنبش سبز رو و توسل به راه های سیاسی بدون راه های خشونت آمیز رو بپذیرند. مثلا همه ما شاید بتوانیم بگیم که ما با اعدام مخالفیم. اعدام هر کسی باشه. تیرهای چراغبرق رو تبدیل به چوبه های اعدام نخواهیم کرد. راهی رو خواهیم رفت که در آفریقای جنوبی رفتن. همه ما میتونیم روی اینها اصولی مانند این هم فکری داشته باشیم، به علاوه این که این کلمه سکولار در برابر مذهبی هم به نظر من دقیق نیست. کلمه سکولار دو معنی داره، سکولار عینی که همه ما سکولار هستیم، یعنی تفکیک حیطه‌های زندگی و نهادهای اجتماعی، اینا همه ما باید معتقد باشیم، اگر نباشیم اصلا بخشی از جنبش سبز نیستیم. یا اینکه سکولاریسم ذهنی، یعنی این که کسی معتقد باشه که اصلا مذهب و معنویت باید از فرهنگ و از اذهان افرادم زدوده بشه، اون چیزی که در ترکیه بهش میگن لایکلیک یا لایک بودن. اون به اون مفهوم دوم ما با هم متفاوتیم، ولی به مفهوم اول سکولاریسم عینی همه ما باید با هم دیگه موافق باشیم، معتقد به حقوق مدنی، حقوق بشر و عدم خشونت در راهکارهای سیاسی باشیم. طبیعی است این تفکیک ها و کسانی که نیت خیر دارن و نیت یک جامعه آباد و آزادی برای ایران دارن، حتی آزادی اون کسانی که همونطور که دوست عزیزمون گفتن کاملا اعتقادات بنیادگرایانه دارن، اونها هم باید بتونن در درون این نظام جایی داشته باشن، ولی جنبش سبز از اون گذشته، جنبش سبز اون نیستی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
هدف تشکل‌های جدید در درون طیف جنبش سبز، چنان که شما میگین آقای امیر حسین گنجبخش، بازسازی و همگرایی این جنبشه. برای رسیدن به این هدف چه کارهایی مفید و مؤثره و چه شیوه‌هایی رو مخل و مضر میدونی؟
یکی از مسائل بزرگی که وجود داره و اینو با توجه به اینکه از 12 نفر اولیه که اتحاد جمهوری خواهان درست کردن، 9 نفرشون الان در سازمان جمهوری خواهان ایران هستند، اونا اصلا ایده ساختن سازمان سکولار رو درست کردن و بعداً به یه سری از سازمان جنگ سردی گفتن بپیوندن، که شاید یه ایراد بزرگ ما همین بود که متوجه نبودیم اونا هویت جنگ سردیشون مهمتر از یک هویت جمهوری خواهیه. یکی از اهدافی که ماها تلقی می‌کردیم این بود که بتونیم به جای اینکه فرسایش و رقابت‌های بیخود درست بکنیم، پیشنهادی به جامعه و به نیروهای سیاسی بدیم که بتونن سر یک موضوعی با هم دیگه کار بکنن. ببینید ما با یه چش وسیع از سازمان ها روبرو هستیم که یه گذشته خاصی دارن، یک برنامه سیاسی مشخصی امروز دارن و یه آینده ای رو هم برای ایران ترسیم میکنن. اگر ما بخوایم پیشنهادی بدیم که این سازمان ها رو با هم دیگه باطی بکنیم، اتفاقی که میفته اینه که فرسایش پیش میاد، چه در زمینه نظری چه در زمینه هویت. در حالی که پیشنهاد ما برای انتخابات آزاد اینه که بیایید با همه با هم کار کنیم، بدونین که من مسئول گذشته شما باشم، مسئول برنامه امروز شما باشم و آینده شما باشم، و شما هم اگه با من دارید همکاری میکنید برای حاکمیت صندوق رأی، نه مسئول گذشته من هستید، نه مسئول برنامه امروز من هستید، نه مسئول آینده من خواهید. این تنها شکلیه که بیشترین نیرو رو جذب خواهد کرد که بدون فرسایش هایی نظیر این بحث هایی که به هر حال وجود خواهد داشت در رابطه درک سکولار. و خودم از استفاده از واژه سکولار رو اصلا دوست ندارم. فکر میکنم جدایی دین از حکومت و هر مسلکی از حکومت بسیار راحت تر تعیین میکنه تا اینکه سکولاریسم به عنوان این مسئله که آقا تو چقدر خدا معتقدی، چقدر دین در زندگی نقش داره یا در زندگی اجتماعی نقش داره، این رو باید به جامعه مدنی و دموکراسی بپرد. از امروز هم نمیدونیم ما که برد این بحث چه خواهد. پس من اگه بخوام جمع‌بندی رو کنم در این آخر بحث، وجود کسانی که دموکراسی لیبرال به صورت شفاف در دارن، کسانی که خواهان پیوستن به جامعه جهانی هستن، اینها میتونن به راحتی در کنار نیروهای چپی زندگی بکنن که سرمایه‌داری رو بزرگترین دشمن دنیا میشناسن، در کنار نیروهای مذهبی زندگی بکنن که هنوز خواستار این هستن که از طریق صندوق رأی بتونن برخی از افکار مذهبیشون رو به جامعه و اجرای جامعه بیارن و مطرح بکنن، و این فقط از یک طریق صورت میگیره که همدیگر رو به رسمیت بشناسن، رقابت سالم رو بپذیرن، ولی این رو بدونن که اجرای هر کدوم از این برنامه‌هایی که اینها برای ایران آرزو می‌کنن جز از این طریق که انتخابات آزادی صورت بگیره در ایران ممکن نمی‌شه. و این نکته که نمیشه دو هویتی برخورد کرد، نمیشه در آن واحد هوادار برای مثال گروگانگیری سفارت امریکا بود و از پیوستن به جامعه جهانی صحبت کرد، نمیشه هوادار کشتن انسان‌های بی‌گناه بود ولی کن از مبارزه مسالمت صحبت کرد. این تناقضا رو برخی سازمان‌ها می‌تونن بکنند، ولی سازمان ما گسست کرده از اینا و تشکیل یک سازمان مدرن و جلوی پای خودش گذاشته.
آقای مهدی فتاح‌پور، اتخاذ چه شیوه هایی مضر برای همگرایی و جنبش سبز؟
آقای امیر گنجبخش صحبت هایی راجع به ضرورت همسویی و همگرایی نیروها کردند که با صحبت اولشون، چند جمله اول و چند جمله آخرشون کاملا تناقض داره. یعنی اظهار نظری که روی اتحادیه جمهوری خواهان کردن راجع به ترکیب و اینا، من وارد این بحث نمیشم. شما زمانی که صحبت از این میکنید که بخواید با نیروهای صحبت کنید، از نظر روانشناسی، حالا چه بخواد تو یک سازمان باشید، چه تو یک اتحاد، چه در یک جنبش عمومی، اولین اصل اینه که شما ارزش و نقاط مثبت اون سازمان رو پذیرفته باشید اون جریان رو. یعنی دو نیرویی که در درون جریانات دیگه، حالا میخواد جریان آقای موسوی و دیگران باشه، میخواد جریان فدایان و چپ باشه، میخواد در درون اتحاد جمهوری خواهان باشه، میخواد در درون سازمانهای مثل جبهه ملی و دیگران باشه، نقاط مثبت نبینه و تصور بکنه که این رابطش با این نیروها برخورد و نقد و نفی اونها میتونه باشه در نوع بیان بیرونیش، این عملا امکان ناپذیر میکنه همسوی دراز مدت و تاکتیکی ممکنه یه عمل مشخص باشه. نکته‌ای که در جامعه ایران وجود داشته در تمام این سالها، این موضوع پر اهمیتی که زمانی که سازمان‌ها یا گروه‌های تشکیل شدن از زمان انقلاب تا به امروز میاد، همه شاخه‌ها هم وجود داشته، تمام حق رو با خودشون دیدند و نقاط مثبت و امتیاز ذات جریانات دیگر رو نفی کردند. برای جنبش سبز در این دوره ما نقاط مثبتی رو می‌بینیم در میون جریاناتی که در درون جنبش سبز شکل گرفتند، که این نقطه بسیار پر اهمیتیه که جریاناتی در درون جنبش سبز، جریانات اصلی جنبش سبز، تلاش کردن این رو بفهمند و نشون بدن که هم کسانی مثل آقای موسوی و کروبی که پروسه مبارزاتی رو گذروندن، تاریخی دارن، نیروهایی بهشون اعتماد دارن، اینها چه وضع، چه اهمیت و چه امتیازاتی دارن، هم کسانی که مثلا جمهوری خواه بودن یا چپ بودن، سرکوب شدن، بیرون بودن، از زاویه دیگه‌ای به مسائل نگاه می‌کنن و نیروهای دیگه‌ای رو متشکل می‌کنن. بنابراین من مسئله مرکزی که امروز باید از نظر نظری بحث بشه تغییر این روانشناسی است. از نظر سیاسی کسانی که یک چنین دیدی دارن به نظر من مجموعه همه نیروهای جنبش سبز تلاش مشترک برای یافتن نقاط مشترک در عمل معینه. نقاط عمومی جنبش سبز تعریف شده است، به نظر من همه مشترکند. مسئله باز شدن فضای سیاسی، مسئله مبارزه با تبعیض و مسئله تأکید بر انتخابات، رأی مردم و انتخابات آزاد، اینها همه توسط کسان مختلف مورد تأکید قرار گرفته. تدقیق این مباحث از نظر عمومی و بعد هم معین کردن که نسبت به پدیده‌های مشخص تلاش بشه که مجموعه این جنبش نه فقط 100% اون چیزی که خودشون میخوان به کار بگیرن، بلکه بتونن یه تفاهمی وجود بیارن که وجه عمومی ایده‌هاشون رو درش منعکس بکنه. این امکان پذیره و من فکر میکنم این یک وظیفه مهم همه نیروهای درون این جریانه.
آقای محمود صدری، چه شیوهی میتونه از واگرایی و تضعیف جنبش سبز جلوگیری کنه؟
ببین، ما الان در ایران در اون مرحله نترسید ما همه با هم هستیم، در اون مرحله هستیم. ما که این فراغت رو داریم در خارج از کشور که بیشتر بتونیم تعامل بکنیم و روی نقاط ریشتر تأکید داشته باشیم، نباید این رو فراموش بکنیم که خیلی از اون جایی که ملت ما هستن فراتر نریم. شعار ما وحدت در کثرت باید باشه. مثلا همه کسانی که اینطوری فکر میکنن از اعدام‌های سیاسی باید تبری بجویند، که ما اهل خشونت نیستیم، اهل مدنیت هستیم و اهل دموکراسی و حقوق بشر هستیم. همچنان که کشورهایی مانند آفریقای جنوبی یا دیگری کشورهایی که از این مراحل هم گذشتن، اونها هم اعدام رو ازش گذشتن و نپذیرفتند. حتی شنیترین کسانی که شنیترین کارها رو کردن دیگه اینها زندان ابد رفتند. چرخه باطل رو باید بشکنیم و از اون بیرون بیایم و در اینها هم توجه داشته باشیم که چونیم همه به طور ابجکتیو، به طور عینی سکولار باشیم، در این حال که اعتقادات مذهبی ما هم، اونهایی که اعتقادات مذهبی دارن محترم، اونهایی هم که ندارن یا به شکل خاصی دارن به معنویت معتقدن، اونها هم برای خود محترم باشه. خیلی چیزا شبیه شروع انقلاب، منتها همه ما تکامل بیشتری پیدا کردیم و آموختیم و امیدوارم که نتیجه این آموخته ها رو در عمل سیاسیمون ببینیم.
با سپاس از شما آقای محمود صدری، آقای امیر حسین گنجبخش و آقای مهدی فتاحپور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.